ریش بود. اون برادرها حسادت کردن. پس ببینید من تو همه آزمایش ها، پایین بالا شدن ها دارم زندگی میکنم. این پایین بالا شدن ها و رفتار من از من داره شخصیت درست میکنه. حالا اون شخصیت هرچی هست، لیمیز الله، خدا میخواد جدا کنه جدا میکنه. خدا الان امام زمان نیومدن. یعنی چی نیومدن؟ امام زمان داره جدا میکنه. من ای درست نمیشد.
یعنی اینها شاخصه های
اینی که
ظاهری ان
امور داره اتفاق میفته. امام زمان هم کارش همینه، ای بودم همین کارو میکرد.
درست.
حالا خدای متعال گاهی دولت خدایی پنهانه، گاهی آشکاره.
درست.
خب الان داره تو پنهان این کارو میکنه.
خب آقا این ملاک عقل و شرع برای تشخیص چیز در خصوص دیگران خیلی خوبه، خیلی عالیه. من به راحتی در خصوص دیگران میتونم این رو استفاده بکنم و همیشه هم بود. اما در خصوص خودم که من همیشه بهترین کارو دارم انجام میدم، همیشه به خودم نمره قبولی میدم و همیشه فکر میکنم کارم درسته، این دوتا رو چجوری استفاده کنم؟
حالا قرآن غیر از این میگه. قرآن میگه که این فرد دقیق تر از دیگران میتونه راجع به خودش نظر بده. بله الانسان علا نفسهی بصیره ولو علق و معاذیره. با همه عذرها، این من که خودم رو بهتر میشناسم تا شما. نفسانیات خودم دست منه. شما که نمیدونی الان من چه رذیله‌ای تو وجودم. من میدونم. خب اینو میپوشونم چون خودمم.
همین این پوشیدنه رو
الان میگم. اینو میگم دیگه، همینه. خودم رو میپوشونم، استتار میکنم زیر این عیب. عیب رو هی
قایمش.
آره، کسی نمیفهمه و خدا نمیذاره این عیب همجوری بمونه، رو میکنه. امروز نه فردا. به همونجوری که خوبا معلوم شد خوبن تو جامعه ما، ما هزار تا از اول انقلاب تو الان هزار تا خوب معلوم شد، بشموری هزار تا هم بد معلوم شده. اینی خیلی شما تو اوسرا یک کسی دارید آقای ابوترابی، یک کسی هم دارید درست به اندازه ابوترابی اون طرف تو باطل. این ضربه زده به اوسرا. تو روحانیت همین مقدار که این شاخصهای خوب داری، شما اونورم داری، ضربه زدن به روحانیت. خیلی دقیقه این مطلب. پس اتفاق داره میفته، هم اون ملاکات عقل شر داره من خودم رو داره معرفی میکنه، جدا سازی میکنه، هم دیگران. موقعیت ها داره این کار میکنه، خدا داره یه زمینه فراهم میکنه. الان دو روز به من رادیو معارف رو خدا لطف کرده که من بیام اینجا حرف بزنم. امتحان منه، این تمام میشه میره. من چی اینجا باقی میذارم مهمه. خیلی اومدن تو رادیو معارف صحبت کردن رفته، اصلا اسمی ازشون نیست، صحبتاشون اصلا فراموش شده. خیلی اومدن تو صدا و سیما، خیلی اومدن تو مسئولیت های بزرگ، عکساشون همه جا بوده، الان چی نیست. پس عالم رو حساب کتابه، عالم روی تشخیص و روی ملاک، روی امتحانه. باید امتحان بشیم. امتحان نشدیم خبری
نیست.
نیست. ببینید یه قبض و بست. شما گرفته میشید یه موقعی یه با نشاطی. لیس شیئون فیه قبض و او بست مما امر الله به او نها ان الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضاء. این قبض و بسته مرا امتحانه. یه قضا و قدری شما الان گرفتهی، میخوان یه چیزی حالیت کنن. ببین الان شما به یه میوهی آفتاب داغ میخوره، میشه خرما پزون، میشه انجیر پزون. اون مقطع اون آفتاب داغ شلاقش به این خرما نخوره، خرمای مرغوبی نیست. قبوله؟
بله.
خب میشه ابتلا. حالا دوباره داریم یه چیز دیگه میخواییم بگیم. میخواییم بگیم که اگه یه کسی خودش دیگه فهمید ابتلا برای چی میخواد، خودش راهشو پیدا کرد، خودش وظیفهشو فهمید، فهمید چیکار باید بکنه، دیگه ابتلا نداره که، داره به سرعت میره. فسبق الخیرات، امتحان چی؟ چه امتحانی؟ پس ما مسیر رو نمیریم. ببین یه دفعه کرونا شد، آقا این امتحان عجیبی بود. من با نگاه خودم میگم، با نگاه ناقص خودم، اصلا مردم تربیت شدن. 2 سال بود و 840 روز 850 روز گذشته از کرونا، ولی مردم 50 سال جلو افتادن، تو خونه ها موندن، قدر زندگی ها رو فهمیدن، فکر کردن، نعمت ها رو فهمیدن، فهمیدن نه بابا نعمت دارن، نفس نمی اومد، اکسیژن، همین اکسیژنی که فکر کردن فراونه، بیرون فراونه ولی تو ریه من نیست، کم آوردم، جلو چشمم دیدم عزیزم رفت. خب جنگ شده بود، تصادف شده بود، نه، این زمان جنگ تشییع جنازه بود، 700 تا کشته. ببین آقای رئیسی 700 تا رو تحویل گرفت دیگه، 740 تا این حدودا. خب آقا روزی 700 تا اصلا وحشتناکه، شما 700 تا کشته، ببین چقدر، 1000 نفر بستری، بقیه هم تو نوبت هن که فوت کنن.
خیلی سخت بود.
وقت کی؟ اطبا، دکترای حاذق از دست ما رفت، پرستارا رفتن. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی همون کسی که پناه من بود گفتن اونم فوت کرد، آقای دکتر فلانی هم رفت. خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. خب امتحانه این، اون 8 سال طول کشید جنگ ما، اینم 800 روز طول کشید. خیلی این مقایسه بکنیم فهمه، خدا برنامه داره، خدا برنامه داره.
این کرونا ابتلا بود یا بلا بود؟
یکیه، یعنی وقتی که من توی اون قرار میگیرم، یعنی مورد من مورد بلا واقع شدم، بلا که بلاه، من بلا به ام وارد شد، از ابتلا ابراهیم،
درسته،
بلا به معنای بلا که هست، ولی وقتی من مبتلا میشم، میشم ابتلا، درگیر این جریانم.
پس یکی امتحان و بلا، یکی به تناسب من،
بله یکی. خب حالا شاخصهای بلا چیه؟ ببینید گاهی من همین که گفتم، من راهمو پیدا کردم. من الان شما یه بچه‌ای دارید، بچه به موقع کاراش انجام میده، خب دیگه داد نمیزنی سرش که اصلا دلت نمیاد بهش چیزی بگی، چون خیلی کاراش رو
حساب کتاب،
یه بچه‌ای رو شیطنت، شما همش باید
تذکرش بدی.
ببین این دوتاست. پس اگر من راه خدا رو پیدا کردم، چرا نماز و قضا میشه؟ ابتلاه. آدم ببینید با یه آلارمی، با یه لامپ کوچیکی، مثلا روی یخچال یه لامپ کوچیکی وقتی قرمز بشه میگن آین الان دیگه، یا تو ماشین شما یه لامپ کوچیکی قرمز بشه میگه باید بریم ببینیم چیه، آلارم دیگه. من الان یه اتفاقی افتاده خیلی ساده، مثلا دارم میگم ما دیگه امورم آسون جلو نمیره، نماز صبحام فلان، کارام ردیف دیگه نیست، نشون است که من مورد تهدیدم، الان اینه، فردا یه چیز دیگه است. الان من دیگه مثل سابق اول وقت نماز نمیخونم، چی شده؟ من مثل سابق قرض نمیدم، مثل سابق خونه بابام نمیرم، سر خاک نمیرم فاتحه بخونم. چه اتفاقی افتاده؟ یه خبریه، یعنی ریلم عوض شده. دیدید این توی قطارها سوزنبان داشتن، حالا سابق الان باز به این شکل دیگه، یعنی به اندازه 2 میلیمتر 10 میلیمتر ریل رو جا به جا میکردن. مسیر همدان به طرف مشهد جدا میشد، این میرفت همدان و میرفت مشهد. ریل عوض شد دیگه، خیلی هم نمیاد دیگه اونجوری مثل سابق، اشکم جاری نیست دیگه، مثل سابق راستگویی تو زبانم نیست، یکی در میون خدا نکرده راحت غیبت میکنم، یه عقبه خراب شده. یعنی این همینجوری نیست، یه عقبه خراب شده، من اعتقاداتم سست شده. اون وقت الان با 5 سال پیش فرق داره، الان یه شرایط خاصیه، راحت یه نفر بعد حجاب میشه. 5 سال پیش اینجوری نبود، یعنی کندهو حیا یه دفعه برداشته شد دیگه. میلم به اینستاگرامه، میلم به مباحث دیگه است، خیلی راحت علاقه من میشه، خیلی راحت عاشق میشه، خیلی راحت شوهرش رو فراموش میکنه، بچهش رو فراموش میکنه، خیلی راحت با یک آدم سلیم النفس به هم میزنه دیگه، قبول نمیکنه، میگه میخوام برم خونه مجردی، بعد تش در میاد که نه خونه مجردی نبوده، خونه فساد بوده. سوء استفاده کرده از سادگی این مرد، خیلی باید مواظب باشیم، همه مسئولیم.
درست، خیلی متشکرم. ما با ملاک و شاخص عقل و شرع باید بریم سراغ امتحان. من یک نکته ای رو امروز متوجه شدم توی بیانات استاد الهی، این رو عرض میکنم، اگر غلط باشه استاد حتما اصلاح میکنن. بعضی وقتا امتحان فقط صرف این نیستش که مشخص بکنه که من مطیع شیطانم یا مطیع خدا هستم، گاهی وقتا امتحان جنبه هشدار داره برای من، به من داره هشدار میده، به من داره آلارم میده که این راهی که دارم میرم حواسم باشه. ما اگر این ملاکش عقل و شرع رو ازش استفاده نکنیم، این هشدار رو درک نمی کنیم، این هشدار رو متوجه نمیشیم. از ملاک عقل و شرع میخوایم استفاده بکنیم، از شرع میخوایم استفاده کنیم، از شاخصه های شرعی میخوایم استفاده کنیم که معلوم بشه درست حرکت میکنم یا غلط حرکت میکنم. خیلی حواستون باشه، ما همیشه در حال امتحان و آزمون هستیم و با این ملاک ها هست که میتونیم مسیر خودمون رو پیدا بکنیم. امیدوارم که انشاءالله گوش شنوا و چشم بینایی برای هشدارهای خدای تبارک و تعالی داشته باشیم و نمره خوبی تو امتحانات الهی بگیریم انشاءالله. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رسو بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
سحرگاه پنجشنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. گنج سعادت رو تقدیم حضورتون کردیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین الهی و موضوع آشنایی با فضائل و رذائل اخلاقی که انشالله بهره برده باشید. نوع صبح امروز این برنامه مجددا تقدیم حضور شما خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. ساعت 3:25:25 است تا ساعت 6 صبح در کنارتون هستیم. هنگام معنوی اذان صبح به افق قم ساعت 4:23 است و موقع طلوع آفتاب 6:04. در ادامه برنامه شاخص رو با موضوع مؤلفه‌های اقتصادی در نظر رهبری معظم انقلاب تقدیم حضورتون میکنیم.
هموطن به پیش با از بی و صبار سوی قله‌های فخر و
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، امیدوارم تا این لحظه روز و روزگارتون با نور و برکت الهی همراه بوده باشه و بعد از این هم همینطور باشه. برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. این دوره از برنامه به موضوعات اقتصادی اختصاص داره و این موضوعات رو با استفاده از سخنان راهگشای رهبر معظم انقلاب تبیین میکنیم. همونطور که میدونیم و تو برنامه های قبل هم گفتیم، مهمترین مؤلفه رشد اقتصادی تولیده. بار اصلی تولید هم بر دوش دو قشره، کارفرما و کارگر. هر جامعه‌ای با توجه به هنجارها و ارزش‌هاش نگاه خاصی به این دو قشر داره. اما نگاه رهبر انقلاب برگرفته از آموزه‌های ناب دینیه. کارگر در اسلام ارزش والا و مصادیق و مفهوم گسترده‌ای داره.
هر کسی در جامعه به کاری مشغول است، کارگر است. به این معنا کارگر است. کارهای تولیدی، کارهای خدماتی، کارهای مدیریتی، کارهای علمی، اینا همه کارگرن. کسانی که این کارها رو میکنن، یک مدیر هم در کار مدیریتی خود کارگر است. یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک دانشجو، یک طلبه، به این معنا همه کارگرن. کارهای دینی، کارهای تبلیغاتی،
بله، تو منطق اسلام کار کردن عبادت و کارگر ارزش بسیار زیادی داره. وقتی انگیزه کار کسب روزی حلال برای گذران آبرومندانه زندگی باشه، اجر جهاد در راه خدا رو داره. روایت‌های فراوانی از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده که اون حضرات به مشاغل مختلفی مثل کشاورزی اشتغال داشتن. در کنار کارگر قشر دیگه هم هست که حضورش در صحنه تولید لازمه، یعنی کارفرما. البته نگاه به کارفرما هم در فرهنگ دینی و اسلامی با مکاتب دستساز متفاوته.
کارفرما و کارگر دو عضوی هستن که میتوانن به هم کمک کنن، دو معارض، دو دشمن نیستن، دو همکارن، هر کدوم هم حقی دارن. بالاخره کارفرما کسی است که می توانست این سرمایه رو ببره بذاره، مثلا فرض کنید تو فلان بانک، بدون دغدغه از سود او استفاده کنه، شاید بیشتر از درآمد کارم برای او سود داشت. نکرده، آمده وارد میدان کار شده. این خوب، چیز بسیار خوبی است. اگر نیت خدایی در این کار باشه، خدای متعال بهشت خواهد داد به خاطر این کار. من میشناختم کسی را، مرد مؤمنی را، که زندگی ساده‌ای بود، پولدار بود، لکن زندگی ساده‌ای داشت. به من گفت مگر دیوانه شدی که آمدی پولتو گذاشتی در این دستگاه‌های تولیدی و با این خطر، به قول خودشون با این ریسکی که داره، برو بذار تو بانک پولشو بگیر، سودش بگیر، استفاده کن. گفت من گفتم نه، من باید از این پول استفاده کنم برای پیشرفت کشور، تولید. خیلی خوب، این چیز بسیار با ارزشی است. یکی از حقوقی که اینجا وجود دارد همکاری صمیمانه کارگر با کارفرما.
دوستان گرامی، برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. اهمیت کارگر و کارفرما در رشد و پیشرفت اقتصادی موضوعیه که تو این برنامه بهش میپردازیم. در طول تاریخ رابطه کارگر و کارفرما یکی از چالش برانگیزترین روابط بوده. کارفرماهایی که چون قدرت و ثروت رو در اختیار داشتن، خودشون رو محق میدونستن طوری با کارگرها برخورد کنن که سود بیشتری عایدشون بشه، و کارگرایی که زیر بار این فشار تا جایی که میتونستن طاقت میآوردن و هر جا تحملشون تموم میشد طغیان میکردن و جنبش‌های کارگری راه مینداختن. این چالش‌ها فارغ از هر نتیجه‌ای به ضرر تولید تمام میشه.
در اسلام رابطه کارگر کارفرما رابطه دو تا دشمن نیست، رابطه دو تا همکار است. رابطه استثمارگری هم نیست، یعنی کارفرما سلطان کارگر نیست. در نظام سرمایه‌داری غربی مالک امور کارفرما. حالا برای مصلحت ممکنه یک امتیازاتی هم برای کارگر قائل بشه، یه مصلحت زو، برای که کار او رو از دست نده. اما رابطه اینه، او مثل ابزار کار، نگاهش به کارگر نگاه به یک انسان نیست، نگاه مثل یک ماشین. اسلام این رو قاطعا رد میکنه. کارگر و کارفرما دو عنصرن، هر کدام نباشن کار زمین است. کارگر اون کسی است که بالمباشره کار را و محصول کار را تولید میکنه، کارفرما اون کسی است که زمینه این تولید را فراهم میکنه. او تولید کننده کار است و محصول کار است. این فراهم آورنده زمینه و کارآفرین است. او هم نباشه کار لنگ میشه، این هم نباشه کار لنگ میشه. مثل دوتا شریک، مثل دوتا همسنگر. این نگاه اسلام.
تو جامعه‌ای که کارگر و کارفرما با هم رابطه دوستانه داشته باشن، مراکز تولید با آرامش به فعالیت خودشون ادامه میدن. تو چنین جامعه‌ای هیچ کدوم از دو طرف اجازه سوء استفاده و بهره کشی نداره. قطعاً همکاری صمیمانه این دو قشر تأثیر خوبی تو رشد اقتصادی کشور داره. ولی اگه هر کدوم به فکر منفعت یک جانبه خودش باشه، نظام کار و تولید مختل میشه. تو این سالا دیدیم بعضی از کارخونه ها رو که به دلیل اختلاف بین کارگر و کارفرما حتی به تعطیلی کشیده شدن. این تعطیلی ها هزینه های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل میکنه.
نظر اسلام نظر التیام است، نظر همکاری است. دو عنصر به جای اینکه با هم زد باشند تا تولید یک موجود سومی رو بکنند، با هم التیام پیدا می کنند تا موجود سومی به وجود بیاد. این نگاه اسلامه، نگاه طبیعت، نگاه سنت الهی و قوانین آفرینش. در همه قضایای عالم هم اینجوره، از قضایای طبیعی تا قضایای سیاسی تا قضایای تاریخی، اقتصادی و غیر اقتصادی. نظریه اسلام در مقابل نظریه تضاد مارکسیستی، نظریه التیام و ائتلاف و ازدواج،
حمایت و محافظت از روابط نزدیک و صمیمی کارگر و کارفرما داره. ابزار دولت برای این کار قوانین و آیین‌نامه هاست که اجرای درست و صحیح اونها نوید بخش رشد تولیده. ماوردی، فقیه بزرگ و دانشمند سیاسی، در این باره میگه هر کسی که اقدام به تعرض و تجاوز به حقوق کارگران بکنه، مثلا دستمزد کمتری به اونها بده یا ساعت کار اونها رو بیشتر کنه، مأموران حکومت میتونن دخالت کنن و جلوی تجاوز رو بگیرن.
کارگر درستکار نقش دارن. کارگری که سختی های کار رو تحمل میکنه، کار سخته دیگه، کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است. کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز از آب در بیاورد، این داره عبادت میکنه، این حسن است. مکرر من در این دیدارهای با شما عزیزان این روایت رو از قول پیغمبر اکرم نقل کردم که رحم الله کاری را انجام میده، محکم کاری میکنه، چه در کار صنعتی، چه در کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری، کار متقن، محکم، محکم کاری شده. وقتی اینجور شد محصول تمیز از آب در میاد، محکم از آب در میاد، اینم نقش کارگر، اینم میشود عبادت.
یکی از راه‌هایی که باعث میشه هم سرمایه بیشتری برای تهیه مواد اولیه و توسعه تولید در اختیار کارفرما قرار بگیره، هم انگیزه و روحیه کارگرا برای ارائه بهتر خدمات رو بالا ببره، واگذاری سهام کارخونه ها به کارگراست. با این کار بروز اختلاف بین این دو قشر به حد اقل میرسه. باید دقت داشت همونطوری که تأمین به موقع و به اندازه مایحتاج زندگی امنیت فکری برای کارگرا به ارمغان میاره، حمایت‌های حقوقی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه صادرات کالاهای تولیدی کارفرما رو برای ادامه کار دلگرم میکنه. خب دوستان، به لحظه‌های پایانی برنامه شاخص نزدیک میشیم. قبل از اینکه آخرین بخش از سخنان رهبر انقلاب رو بشنویم، ذکر این نکته ضروریه که بدونیم گاهی مطالبی که ایشان مطرح میکنن خطاب به کارگرهاست و گاهی خطاب به کارفرماهاست. اما تو بخشی که الان میشنویم عبارت مجموعه کارگری گفته شده که هر دو گروه رو در بر میگیره. ضمن خداحافظی دعوت میکنم این بخش رو بشنوید. خداوند یار و نگهدارت.
اونچه که بنده احساس میکنم این است که مجموعه کارگری از اول انقلاب تا امروز حقا و انصافا برای کشور کار با ارزشی انجام دادند. اولا خود ارزش کار و کارگر، ثانیا حضور در میدانهای دشوار کشور در این سالهای متمادی، ثالثا اقوا نشدن از اقواگری کسانی که میخواستن جامعه کارگری رو از اول انقلاب در مقابل نظام قرار بدند. این فداکاری بزرگ رو کارگران کردن، در حالی که خب مشکلات کارگری، معیشت کارگران، اینها هم وجود داشته است در دورانهای مختلف، لکن جامعه کارگری امتحان خوبی پس داده است.
ما از سبار در دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک باه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده.